انجام میدادن.
چرا رشته تحصیل کردی؟
حسابداری. اول که اینجا اومدم به عنوان حسابدار اومدم، بعد دیگه کارفرمام دیگه بعد یه تایمی بازنشست شد، مغازه رو در واقع به من حالت اجاره و اینا داد. که
اینقدر خوب بود کارت که کار از کارفرما گرفتی و مخص این بازنشستگی
لطف ایشون بوده بیشتر.
خیلی عالی. اگه این جوونی بخواد بیاد الان مثل شما یه همچی کاری رو راه بندازه، چقدر سرمایه میخواد؟ باید چیکار بکنه؟ بره یاد بگیره، اوسو شاگردی کنه، یا هم کلاسای فنی حرفه‌ای و اینا هم جواب میده؟
یه ذره هم باید پشتکار داشته باشی، هم خاکخوری داره. 10 11 سال یه عمره برای خودش، ولی من این کارو انجام دادم.
چقدر سرمایه میخواد؟
هر چی بیشتر بهتر.
رو سرمایه کم هم میشه فعالیت رو آغاز کرد.
2 تومن 3 تومن هم میشه. آره. کسی که بخواد کار کنه با یه موتور هم میتونه کار کنه. انقدی از این سرویس کارهای ما هستن که سرمایه ای ندارن. یک کیف ابزار خوب جمع کردن و یه موتور، میان در مغازه ما بهشون سرویس میدیم. مثلا
چند نفر الان اینجوری باهاتون کار میکنن؟
بگم ما 7 8 تا سرویس کار دارم من. کولر آبی، کولر گازی، نصب پکیج، تعمیر پکیج.
جوانای چند سن سالن تو رنج سنی؟
ما از 20 سال داریم، پوینتر هم داشتیم ما حالا تو این بره زمانی از 20 سال داریم تا 50 سال.
پس میشود، بخواهی میشود.
آره، کار نشد نداره.
شما که موفق باشید. ممنونم، درود بر شما. شنوندگان عزیز، دوستانم که کارشناس برنامه راهکار نسبت به گپی که زدیم هم یک اظهار نظری داشته باشن. بخواید تو هر حوزه‌ای میتونید برای خودتون کارفرما باشید، هم خودتون یه رزقی ببرید، هم دیگرون از قبل شما. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بله خانم علاقمند عزیزم، ممنونم ازت. آقای دکتر گلستان، از افراد زیر 20 سال گفتن نقش نسل زد در بهره‌وری سازمان به چه شکله؟ آیا این روزها میتونیم بگیم که میتونن بهره‌وری رو بالا ببرن؟
هیجان انگیز هستن. فقط میتونم این کلمه رو نسبت بدم، خیلی شدید تکلیفشون با خودشون مشخصه.
آفرین.
خیلی عالی یاد میگیرن،
یا صفرن یا صدن.
من هرچه دیدم صد بودن.
دقیقاً.
ممکنه تو مسیری که من میخوام صد نباشن، این حاضر نیست بیاد به من کولی بده، ولی اگر تو جایی باشه که جای خودشه شاهکار هستن واقعا بچه های نسل جدید. من عاشقانه دوستشون دارم. از همینجا همه خانواده ها، پدر و مادرهایی که موجب در واقع نفوذ این نسل جدید به بازار کسب و کار شدن، از همشون تشکر میکنم.
خب باید انگیزه داشته باشن.
بله.
این ایجاد انگیزش که توسط مدیران ما صورت میگیره چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در بهره وری، چقدر میتونه در حفظ این نسل و یا حتی نسل ماها، نسل وای مؤثر باشه؟
ببین، من این پرسش رو با سوال قبل از این گزارش همراه میکنم. شما یادتون رفت که یه سوال پرسیدم،
من حواسم بود اون سوال. بله.
اون و این رو با هم جواب میدم. ما توی مدیریت یه تصویر معروف داریم که همه عزیزان که مدیریت خوندن این رو شنیدن بارها. میگیم اگر مسابقه ای برگزار شه برای بالا رفتن از درخت بین ماهی و میمون، از همون اول مشخصه که قرار برنده شه. و اگر قرار بشه یک مسیر طولانی زیرآبی بریم، بازم مشخصه که میمون و ماهی کدوم برنده میشه. باید هر کسی توی لیگ خودش بازی کنه،
جایگاه خودش،
جایگاهی که بر اساس استعداد و ویژگی های اون آدم. من علاقه رو خیلی نمیپذیرم، چون علاقه خیلی فانتزیه، علاقه خیلی کشفش پیچیدگی داره،
کمالگراییه. ولی با توجه به این که اون علاقه،
اصلا خیلی وقتا رخوت همونو پشت کلمه علاقه پنهون میکنیم. من خیلی با اون نیستم. همه عزیزانی که منو میشناسن از نزدیکتر میدونم من مخالفم با اون واژه.
خب چی کمک میکنه؟ ما مسائل مالی؟
نه، هر جایی که شما تو استعدادتون باشید، چون شاهکار خلق میکنید، بعد علاقه‌مند میشید.
بله، آفرین، اینو قبول دارم.
خب دید، یه موقع میخواد لباس بخرید، توی اون چوب رختی یا حالا هر جایی که آویزون شده نگاش میکنید، کمی خوشتون میاد یا کمی دو به شکلید که بله یا خیر، بعد که میپوشیدش ممکنه خیلی دوستش دارید، یا بالعکس،
یا نه قشنگ خیلی بهمون میاد. میگیم
این بهمون میاد، اگه اون علاقه بود که قبلش هم باید علاقه میبود، این به شما نشسته، به هرتون اومده، حالا دوستش دارید.
درست.
استعداد جاییست که من میتونم تو شاهکار خلق کنم، بعد علاقه من میشم. پس بیان برگردیم، اگر من بتونم اعضای تیمم رو تو جای خودشون استفاده کنم، چند تا اتفاق خوب میفته. اولا هر کی سر جای خودشه، پس رقابت در اون سازمانی شکل نمیگیره.
خطرپذیری هم باید باشه ها. بعضی از مدیران ما این خطرپذیری رو نمیپذیرن، میگن که مثلا این نمیتونه، همون از اول میگن نمیتونه، نمیشه، ولی نمیبرنش توی جایگاهی که بخوان تجربه بکنن، کسب بکنن، یا اینکه نه اصلا خودشون بخوان در معرض خطا و آزمون قرارش بدن، اگر دیدن نمیتونه از اونجا جابجاش بکنن.
خب این خود کشف کردنی که استعداد این
یکی از روشاش همینه
چیه و کجا اگه قرار بگیره، بخشش اینه که ما باید هر کدوم مثلا برای خودمون حالا سازمان رو بذاریم کنار، حتما باید اشتباه کنیم، آزمون رو خطا کنیم،
درست،
که بعد کم کم پیدا کنم تو این 50 تجربه‌ای که من توی این 10 سال داشتم تو این 4 تا انگار بهتر از بقیه بودم.
تمرکزی که برخی از مدیران دارن اینه که فقط مثلا فلان کس میتونه از عهده فلان کار بر بیاد تا دم بازنشستگی و حتی بعد از اون فقط اونو نگه میدارن و نسل‌های بعدی افراد کم تجربه تر حتی توی اون جایگاه قرار نمیگیرن برای یک موقعیت، حالا میشه گفت که زمان بندی کم، خودشونو نشون بدن ببینن آیا میتونن یا نمیتونن که یک فرد جایگزین داشته باشن، برای اینکه اون فرد حالا یه روز نیومد، مشکلی پیش اومد، اتفاقی افتاد، هم دوست نداشت دیگه بیاد.
کافیه من به یه مثال یه سوال بپرسم، مثالم نمیذارم، یه سوال بپرسم در تایید فرمایش شما و اینو بگم امروز توی جهان اونهایی که به شکل عجیبی اثرگذار شدن و مسیر حتی کشورداری ها رو، حتی کسب و کارها رو و خیلی چیزای دیگر رو عوض کردن، چند ساله هستن میانگین سنشون؟ شما زیر 35 میرسید.
بله،
زیر 35. یعنی اونی که نرم افزار لینوکس رو که یکی از نرم افزارهای سیستم عامله که تقریبا بالای 70 سال است،
چون خیلی سریع تو این راه قرار داده شده، اجازه ندادن برسه به 40 سال به 50 سال تازه بفهمن که این میتونه.
آره، میخوام اینجوری بگم که فرصت مال نسلیه که هنوز ترسو نشدن، هنوز بابت اشتباهاتشون
پذیرش دارن.
احسن در شما، و این همیشه بوده نه امروز. هر کدوم از ما هم بهترین کارهایی که تو زندگیمون کردیم برای همون دهه است و الان داریم از فضای همون آزمون و خطاهای اون مقطع سنی امروز نتیجه میگیریم. بنابراین کشف استعداد بخشش حتما با آزمون و خطا است، ولی یه نکته وجود داره، آزمون و خطا برای هر کسب و کاری یعنی خسارت، یعنی هزینه.
بله،
پس من مالک کسب و کار باید شکلی عمل کنم، یعنی شکلی فضا بدم برای آزمون و خطا به هر نفر که تاش بهره‌وری من به سمت صفر یا منفی شدن نره. یعنی توی یه محدوده زمانی چیکار باید بکنیم؟ این دوتا الان تعارض دارم با هم دیگه. من یک چیزی رو گفتم که فقط با استعدادها با آزمون و خطا کشف میشن، از این طرف هم گفتم آزمون و خطا یعنی عدم بهره وری و خسارت. خب این دوتا چطوری میتونن کنار هم بیان؟ یه کار خیلی کوچک، بازخورد گرفتن های خیلی سریع. یعنی من به جای که فرصت بدم یک سال یک نفر آزمون و خطا کنه، میتونم تو بازه‌های چند هفته، دو هفته، یک هفته، مثلا ما الان توی تیمای نرم افزاری مدل‌هایی وجود داره که معمولاً کارها توی بازه‌های دو هفته‌ای،
درسته؟
یعنی ما میگیم پروژه‌ای داریم که دو هفته بعد مشخصه که یا حذف یا باید حالا بره به سمت توسعه بیشتر. دو هفته. و چطوری ممکنه پروژه رو اونقدر بزرگ نمی‌کنیم که دو سال وقت بخواد و بگیم تو دو هفته بیاد اندازه‌گیری کنیم؟ پروژه رو میاریم در سایز دو هفته کوچکش می‌کنیم.
درستم،
این بخش بندی کوچک شدن فرصت پیدا می‌کنیم. پس این آزمون خطا آزمون خطاهای کمتریه که هزینه‌های کمتری برای سازمان ایجاد می‌کنه. و اگر من بیام دو هفته رو به عنوان یه محور تصور کنم، تقریباً 27 28 27 فضا در یک سال تکرار میشه.
درسته.
یعنی من 27 تا قدم برمیدارم در کسب و کارم. حالا این 27 تا اصلا بذارید 15 تاش اشتباه باشه. من اگه 15 تا هم آزمون و خطا کردم که توی آزمون و خطای خطا کشف شد، اون 12 تا اون نصف مسیری که درست بوده کسب و کارو قشنگ میبره به سمت جلو.
پوشش میده.
و اون نوآوری هم که قبل تر بهش اشاره کردیم اینجا بروز پیدا میکنه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گلستان.
این عبارت رو همه ما بارها و بارها شنیدیم: چگونه به کسی تبدیل شدید که همیشه میخواستید باشید؟ با ما همراه باشید تا در راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی با هم گپ بزنیم.
متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. اینجا راهکار رادیو اقتصاد با حضور کارشناسان کاربلد در حوزه‌های مختلف کسب و کار و منابع انسانی سعی می‌کنیم که کنارتون باشیم و مشاوره‌هایی در این باب به کسب و کار شما داده بشه. امروز از روش‌های ارتقا و بهره‌وری در سازمان صحبت می‌کنیم با حضور آقای دکتر افشین گلستان از کارشناسان درجه یک کسب و کار که امروز در استودیو برنامه هستن. آقای دکتر، ما در مورد گذاری صحبت کردیم، اینکه حالا گفتن از نسل زیر 20 سال، یعنی افراد زیر 20 سال من استفاده می‌کنم میکنم در محیط کارم و این نشون میده که اعتماد میکنه این جوان دهه 70 که خودش هم دهه 70 بود به افرادی که نسل زد هستن که البته میتونه خیلی راحت تر باشون ارتباط برقرار بکنه تا اون فردی که نسل ایکس هست یا حتی وای خیلی سخته براشون با نسل زد ارتباط برقرار کردن. سایر مواردی که توی این گزارش هم بهش اشاره شد رو هم ازتون میخوام که اگر نظری دارید بفرمایید، شاید این دوست عزیز شنونده برنامه باشه بخواد بدونه چه کار بکنه.
من با یک سوال طنز میخوام پاسخ رو بدم. چقدر اگر شما مجبور به انتخاب بشید بین یک میکروفون و صندلی، شما شک میکنید کدوم انتخاب کنید؟
میکروفون انتخاب میکنم، کاربردی تره برام.
و چه اتفاقی میفته؟ تا کی میتونید پیش برید؟ تا زمانی که خیلی خسته نشدید. از یه جایی به بعد نبود همون صندلی هم به شما آسیب میزنه. یعنی اگر از اولش
میکروفون مکمل هستن برای کار من،
میکروفون 10% میکروفون ضعیفتری میخریدید که بخشی از بودجهتون باقی میمونه، یه صندلی هم میخریدید، در نهایت توی میان مدت به نفعتون میبود.
طولانی مدت
همه بودجهتون رو میذاشتید برای صرفا میکروفون.
درست.
حالا با این مثال طنز برگردیم به کسب و کار. نه یک تیم در بلند مدت موفق میشه با افراد مثلا با میانگین سنی 20 سال، نه موفق میشه با میانگین سنی 40، نه هیچ بازه زمانی دیگری. هر کدوم از اینها، مثلا شما یک تیم فوتبال رو اگه مثال بزنید، 20 ساله 22 ساله 23 ساله ها، حالا تو جهان تو ایران یه ذره داستان متفاوته، اینها یک بخشی آورده برای اون تیم دارن، اون 30-35 ساله هم یک بخش دیگری. حالا چی میشه که این عزیز میگه من فقط با 18-19-20 ساله ها کار میکنم؟ ماها هممون این مشکل رو داریم، نمیتوانیم با افراد پیچیده تر از خودمون، چون نمیتونیم مدیریتشون کنیم، انگار زورمون نمیرسه. چون زورمون نمیرسه، اون بخش از امکاناتی که میتونه برای کسب و کارم وجود داشته باشه رو حذف میکنم. حالا همین موجه میاد تا جایی که یه مدیر عامل 70 ساله 60 ساله فقط میتونه با اونهایی که مثلا 10 سال از خودش جوان ترن، انگار اون بچه ها حس میکنه نباید اعتماد کنه،
همراه با هیجاناتشون نمیتونه.
احسن در شما، در اینکه هر کدوم از اینها یه مطلوبیت دارن، هر کدوم از اینها یک آورده ای دارن بر اساس اون نوع کسب و کار تو اون بازاری که قرار گرفته و ویژگی ها و فرهنگ اون سازمان، هر کدوم از اینها میتونن یک تعداد کمتر یا بیشتری رو،
یک سری با تجربیاتشون، یک سری با خلاقیتشون.
احسن، یعنی حتی بعضی وقت ها وقتی ما یک گروه با میانگین سنی 20 سال داریم، هممون اینقدر به آینده امیدواریم و فکر میکنیم همه چیز شدنیه. یه نفر مثلا 50 ساله تو تیم ما باشه، خیلی از اون چیزا میگه شدنی نیست.
بله.
احساس میکنیم تعارض داریم، ولی واقعیت اینه که واقعا خیلی ها شدنی نیست، اون آدم قبلتر تجربهش کرده. پس هویت اون جوانهای پر انرژی و یه ذره تجربه اون یکی آدم وقتی میاد کنار هم، کلی اتفاقای خوب رو رقم میزنه.
دقیقاً همینطوره. متشکرم از شما. 0902 0800 گفتن که آقای خانم سمایی برای تبلیغات دوخت کت و شلوار شخصی باید چیکار بکنیم؟
ببین یه نکته وجود داره، معمولا وقتی که ما تو کسب و کارهایی هستیم مثل مثلا کت و شلوار، همیشه یه گلوگاه بزرگ داریم به اسم تولید. یعنی این نیست
این
که
کارآفرینی که میخواد تو این حوزه فعالیت بکنه، فکر کنم درسترش این باشه که بگیم کارآفرینانی که تو این حوزه میخوان فعالیت بکنن چی کار بکنن که بتونن تبلیغات موثرتری داشته
باشن. یه داستان ساده وجود داره، چون بودجه تبلیغات معمولا توی این صنف ها، حالا به جز استثناءی که ما همین الان تو تهران میبینیم کلی تبلیغات عجیب میکنن، جز اون استثناءها عموماً بودجه تبلیغاتی پایینه. پس باید بریم تو زنجیره قرار بگیریم و به این پرسش پاسخ بدیم، بگیم مشتری من که قراره یک روزی به مغازه من خیاط برسه، تو مسیر کجاها سر میزنه.
درست.
هر چه بتونم تو اون مسیر قرار بگیرم با بودجه بسیار بسیار پایین‌تر میتونیم اونو جذب کنیم. مثلا حلقه قبل از مغازه من میشه پارچه فروش.
درست.
حلقه قبل از اون مثلا ممکنه اگر فرض کنیم کت و شلوار رو برای داماد بخواد هدف گیری کنه، میشه یک گروه دیگری. پس من اگه بتونم اونجاها نقش بازی کنم، تصور کن گاهی اوقات یه هزینه بسیار پایین، یک ساعت دیواری توی یک پارچه فروشی ممکنه در ماه 2-3 برای شما مشتری بیاره.
درست.
خب پس اگه نمیتونید تبلیغات کنید که عام رو جذب کنید، که معمولا تو این کسب و کارها معمولا
فضای مجازی نیست. چقدر میتونه کمک کنه؟
فضای مجازی حتما خوبه، ولی فضای مجازی هم وقتی ما یک کسب و کار داریم که معمولا محلیه و اون رسانه عامه دیگه، ممکنه یک نفر توی یه استانی که 100 کیلومتر 500 کیلومتر با من فاصله داره منو دنبال کنه، معمولا مطلوبیت کم، از یه جایی اون آدم خسته میشه، اون انرژی رو نمیذاره برای اینکه اون صفحه رو به درستی اداره کنه. و این در مسیر قرار گرفتن و البته اون، و یک جمله قدیمی که ما تو تبلیغات داریم میگیم، هیچ روش تبلیغاتی روش بهتر نیست. همه چیز باید در کنار هم باشه. هر کدوم از روش ها یک سهم دارن در رسیدن ما به اون هدف نهایی.
بله. 0904-4881 گفتن که چطوری بهره‌وری کار خوش‌رویی رو بالا ببرم و جذب مشتری داشته باشم.
خیلی کاش میتونستم الان میدونستم که از کدوم شهر هستن.
نیشابور گفتن.
آره، تو شهرهای کوچکتر موج صدای ما خیلی راحت‌تر میرسه. بذارید من با یه سوال خیلی راحت اینو منتقل کنم به عزیزان. خانم فراخی، توی یک فروردین 1404 تا امروز چند بار تونستید تو جمع‌های بالاتر از 4-5 نفره یه غیر خانواده چند بار تونستید واقعا وقت بذارید به کنار دوستانتون، همکلاس‌های سابق، همکاران، هر کدوم بشینید؟
شاید 10 بار.
عددتون خیلی عدد جذابیه تو تهران. شما قطعا جز آدم های معاشرتی هستید.
بله.
عموما این تعداد روز رو کسی نمیتونه تو تهران با این همه مشغله و فلان. شما جز آمارهای خوب هستید. وقتی که ما میریم تو شهرهای کوچکتر این تعداد هی بیشتر و بیشتر
بله،
میشه. این طرف مثلا هر شب با یه گروه از دوستاش بله. هم نشین میشه. این یه فرصته. من میگم آدم ها تو تهران عایق میشن و توی شهرهای کوچکتر رسانا میشن. ما وقتی کنار هم میشینیم میخوایم در مورد یه موضوع صحبت کنیم دیگه. امروز رفتم خوشرویی، آها چه آدم باحالیه. باور کن تا داشت لباس همو تا میزد دو تا هم در اون ترکیب رنگ به هم گفت که اگه این لباسی که الان دارم بعد شستم و تا میکنم رو با فلان چیز بپوشی خیلی خوشگل میشه. رسانا میشن چون همنشینی بیشتره. ما تو تهران خیلی همنشینی همون کمتره، پس عایق میشیم. ما معمولا سفارش هم میخوایم بدیم معمولا به سوپرمارکت سر کوچه میگیم، اون نفرش میاد تحویل میده، نه سلامی نه علیکی نه معاشرتی و میره و ما هی کم کم فاصله هامون بیشتره. پس ما از ابزارهای تبلیغاتی بیشتری باید استفاده کنیم. با این مثال و مقدمه حالا میرسم به یه توصیه خیلی ساده. کارای کمی لوس انجام بدید، کارایی که معمولا تو کسب و کار شما رقبا بهش فکر نمی کنن.
یعنی یه جوری یعنی هنجار شکنی مثبت داشته،
یه چیزی که قابل صحبت کردن باشه.
بله.
یک چیزی که موضوع گفتگو بشه.
باشه.
من به اینا میگم خارج از روال. لوس بودن رو به این دلیل گفتم که خود من میخوام همیشه اینجوری باشم، یعنی میخوام صدام از عرف کسب و کارم خارج شه، به این دلیل شنیده بشه.
درست.
این کارو بکنید، همون مدلی نباشید که همه هستن. این که خیلی احترام بذارید که دیگه به نظر من حداقله. اگه نظری سمتتون نمیان، اگه احترام بذارید کار عجیبی نکرد.
یه قدرت جسارت رو داشته باشین.
آره، یه کارای یه ذره متفاوت تو کسب و کارتون که از خارج از بازار خودتون الگو میگیرید.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر افشین گلستان، کارشناس کسب و کار. امروز خیلی خوشحال شدیم
زنده باشید بازیگردید
و از اطلاعات بسیار مفید شما بهره مند شدیم. باید با شما خداحافظی بکنیم.
شاد باشید، وقتتون بخیر، وقت عزیزان شنونده بخیر. امیدوارم که همه همیشه پر انرژی و رو به رشد باشند و
انشالله.
از اکنون بیشتر از دیروز و آینده خوشحال.
انشالله در زمان حال زندگی بکنیم. راهکار همراه کسب و کار شماست.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
وقتی دیگر باران نبارد، باران نبارد،
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و این دوروری هاشون بودن بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خوب رفت، مقدماتش رو شروع کرد و از 14 دیگه اجباری شد و اینا.
مادرم و مادر بزرگم تعریف میکردن که ما اصلا بیرون نمیرفتیم، زمان رضا قلدر بیرون نمیرفتیم، وقتی هم میخواستیم بریم 7-8 روسری روی هم سرمون میکردیم، چادر که اصلا حق نداشتن سرشون کنن. بعد پاسبانا موقع میگفتن آجا یه روسری که میکشیدن اینو فرار میکردن، برخواه سرشون برهنه نمیشوده، یه روسری دیگه باز داشتن، چند تای دیگه وزیر داشتن.
تو روسا با مأمور میامدن در تک تک منازل رو میزدن، چادرها رو از اونجا جمع میکردن، به جاش یک کلاه مخصوص برای خانوما میدادن و کلاه شاپو هم میدادن برای مردا و اینا.
بعد یه شعری هم میخوندن، نمیدونم حالا آجانا میگفتن یا اینا میگفتن، خانم چرا میلرزی؟ آجان کارت نداره، روسری برمیداره.
پدر بزرگ من از جایی که خب خیلی تعصب داشتنشون نسبت به حجاب و ناموسشان اینا و خب مسلح هم بودن به سلاح و اینا، با اسلحه مقابل نوبای میستن.
بعد دیوار به دیوار خونه مادر بزرگم که تو کوچه آقازاده بود یه خانومی حمام داشته، خزینه داشته به اصطلاح، یه حمامش روشن میکرده، همسیه ها رو خبر میکرده بیان اینجا برین حمام. تو خونه ها که حمام نبوده، اینا هم یه ماهی ما نمیتونستن برن از خونه بیرون برن حمام، همه میرفتن تو همین حمام ایشون استفاده میکردن، نظافت میکردن. که من الان دستشو شنیدم، واقعا همیشه توی نماز خودش و پدرش و مادرش و بچه هاش و خواهر برادرش دعا میکنن. خیلی کار خوبی میکرده واقعا.
جلو در منزل وای میستن، میگن که من اجازه ورود به شما نمیدم. مامورای خود میبینن این خیلی مصمم هستشون، جرأت نمیکنن و داخل منزل نمیشن. همون شب ایشون وسایل منزل رو جمع میکنن و به اتفاق زن و بچهشون از روستا میرن بیرون.
من خودم هم وقتی گذاشتنم مدرسه رو سر میگفتن میخوام ببریم ریجه، باید سر به اهل باشین، منم قدم کوتاه میکردم وسط بچه ها، چند تا هم روسری توی آسینام، لب آسینام کش داشت میکردم تو آسینام. میومد مدیرمون، حالا خدا بیامرزتش، خانم یوسفی، میومد روسری رو از سرم میکشید، من دوباره یک روسری دیگه سرم میکردم، باز میکشید، باز یکی دیگه سرم میکردم. خیلی روسری توی آسینام پر بود.
اینجور که گفتن ظاهرنشون در روستاهای مختلف بینام گمنام زندگی میکنن تا این قضیه رضا خان و حجاب برداری اینا تقریبا دیگه فراموشی سپرده میشه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضا خان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
We'll be right back. شکوفایی ای دیار پاکان سرزمین من، هر سحر از نامه چشم جان روشن، مهد دین و دانش میهن میهن، چارباغ ایمان خوشترین گلشن.
دریا زنده رود من، نام تو